حرارت های بسیار بالا این تنباکو و تتون سوزنده میشه و ایجاد مواد توکسیک بیشتری میکنه. دوم اینه که به موادی هستن که به صورت اضافه به عنوان طعم دهنده به این لیون داده میشه و اونها خودشون میتونن اثرات سمی و توکسیک بیشتری برای ما ایجاد کنن.
اگر
و این که ما یک تونه بلیون کامل در حقیقت بکشیم، حالا اعداد مختلفه ولی بین حدود 70 نخ سیگار میشه. ما خیلی از دوستان میگیم که شما میکشیم میگم تفریحی میکشیم.
دقیقا سوال من همین،
بله.
تفننی و تفریحی
میکشیم هفته یه دونه، هفته یه دونه رو اگه واقعا هفته یه دونه بکشن یعنی بذارن هر روز در نخ سیگار میکشن. برابری این که ما چیزی به اسم قلیون کشیدن تفریحی نداره که من، ولی متاسفانه الان چیزهایی که ما میبینیم طرف میگه که روزی دو تا قلیون میکشه و اینها بسیار چون میدونیم که میزان ضرر سیگار، میزان ضرر قلیون به تعدادیه که کشیده میشه، خب به تعدادیه که کشیده میشه و حاصلن پایین تر. یکی از اشکالات اینه که بلیون رو به صورت یک تفریح خانوادگی در آوردن، یعنی پدر میره اگر که بچه سیگار سیگار بکشه ممکنه یه چکی هم بزنه تو گوشش، ولی با هم دیگه میرن روز جمعه توی مراکز تفریح میشینن یه بلیونی هم میگیرن و به هرچی سن پایین ترین بلیون کشیدن شروع بشه ضرری که فرد میزنه بدتره و بیشتره و هم بیماری های ریه هم سرطان ها شانسش بیشتره که بگیرن و شانس این که معتاد بشن به مواد نیکوتین دار بیشتر خواهد بود.
این هم نکاتی که باید حتما توجه بکنیم. آقای دکتر، سن به هر حال افرادی هم که مصرف میکنن خیلی پایین اومده، حالا شاید به خاطر این باشه که مثلا میگن سیگارا لایت یا سبکه، اینا چطور نا تأثیر داره و سنین پایین هم روشون تأثیر میذاره دیگه؟ حالا نوجوان با توجه به اینکه سنشون پایینه حالا فکر میکنن شاید تأثیری نذاره، میخوام هم از نوع سیگارا بگید که احتمالاً سبک هست و هم از سن بچه‌ها.
ببینیم تار یا قطران اون چیزیه که به سبک بودن یا تنگین بودن از سیگار اطلاق میشه. بله. همون ذرات سیاهی که روی دندونا میشینه وقتی که نفر سیگاری هستش، ما به این میگیم که سیگار لایت یا سیگار غیر لایت. اولا در سیگارها فقط تار و قطران رو کم و زیاد میکنن که میگن این لوتاره یا هایتاره. این درسته که میزان خدمتون ارز کنم که تارش پایین میاد ولی بقیه مواد مضر پایین نمیاد. این یکی. مطالعه دیگه که شده دیدن که وقتی افراد سیگارهای لوتار میکشن، اولا با گرفتن طرزی که سیگار رو در دستشون میگیرن و فیلتر یه سری سوراخ‌های جانبی داره، این سوراخ‌های جانبی رو میگیرن و این سوراخ‌های جانبی باعث میشه دود بیشتری و مواد مضر بیشتری داخل بشه.
بله.
و علاوه بر این چون خیالشون راحت‌تره پوک‌های عمیق‌تری هم میزن. این مطالعاتی که در کتاب‌های رسانه ما، کتاب‌های مرجع ما نوشته شده و دیدن چندان تأثیری از نظر سلامتی نداره که فکر کنن که دارن سیگار لوتار میکشن یا سیگار هایتار میکشن. عجب.
خب آقای دکتر، این هم که نکته مهم بود گفتید، این سیگارهای الکترونیکی چی بدون دود که اینا هم خیلی
بله. باید شده؟ سیگارهای الکترونیکی هم اولش فکر میکردن هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه ولی بعدش دیدن که خب مشکلات عدیده‌ای داره ایجاد میکنه، میتونه ایجاد التهاب‌های ریه بکنه یعنی نومونیت‌ها، موادی که اونجا هستن آلدهیدهایی که وجود دارن حتی میتونه به صورت سرطان‌زا ظاهر بشه. مسئله بدتری که وجود داره اینه که چون این تفکر رو ایجاد میکنه که سیگار منجر به صدمه نمیشه، باعث شده سیگار کشیدن از سنین پایین تر شروع بشه. همین الان شما اشاره کردیم که مبحثی که داشته میکردیم که سیگار کشیدن سنش پایین اومده.
بله
و این دو تا ایراد داره، یکی این که سیگار کشیدن رو سنش رو پایین میاره، دومین ایرادی که وجود داره اینه که اعتیاد به نیکوتین رو ایجاد میکنه. یعنی طرف اول شروع میکنه، یه بچه 14 ساله 15 ساله 12 ساله شروع میکنه اینو کشیدن، معتاد به نیکوتین میشه، بعد یه سیگار واقعی میکشه. یعنی ما میزان مسمومیت با نیکوتین رو برای، یعنی میزان اعتیاد به نیکوتین رو ایجاد کردیم و این فرد رو مستعد کشیدن سیگار کردیم. علاوه بر این که عوارضی هم داره.
خب عوارضش هم خیلی سریع میگید، چون من دو تا سوال دیگه هم پیام
کنم. نومونیت شیمیایی ایجاد میکنه به علاوه اینکه سرطان ها هم ایجاد
میکنه. آقای دکتر، سوال پیامک هم اومده، 3010-35 سامان پیامکی ما، پرسیدن که این دودای دست دوم چطور، اونا هم مشکل سازه دیگه حتما؟
بله، دودای دست دوم هم متاسفانه مشکل سازه. ما دودی به اسم دود دست سوم داریم، طرف میره در یک جایی، در یک قلیون، در یک مرکزی که قلیون میکشن، در مرکزی که قلیون میکشن یا در یک جایی که خیلی سیگار کشیدن، بعد میاد حتی دیدی که روی لباس پیدا نشسته برای همسرش ممکنه
موضوع باشه. اینم نکته‌ایه. و آقای دکتر، راجع به آدامس‌های نیکوتین هم پرسیدن، استفاده از اونها به جای سیگار پیشنهاد میشه یا خودش هم به هر حال به نوعی اعتیاد آوره؟
آدامس نیکوتین اگر به فرد سیگاری به قصد ترک سیگار مصرف شه، بله. ما به فردی که قصد ترک سیگار داره، چون نیکوتین یکی از اعتیاد آورترین موارده، ما به کسی که قصد ترک سیگار داره میگیم چون شما بعد از اینکه سیگار نکشید این نیاز به نیکوتینه، پس در یک دوره کوتاهی یه آدامس نیکوتین بگیر، شروع کن به جویدن، اونجایی که یه مزه تندی اومد تو دهنت بذار گوشه لبت نکش، و وقتی که دوباره حس کردی میخوای سیگار بکشی این رو دوباره شروع کن به جای تا یه مزه تندی دوباره بیاد تو دهنت، که اون میزان نیکوتین لازمیه که براش باید آزاد بشه. ولی در یه فردی که سیگاری نیست و یا این که سیگاری هست و قصد ترک سیگار نداره، نه، ما نمیگیم. البته ترک سیگار فقط با نیکوتین نیست، یه دوره زمان درمانی میخواد، داروهای مصرف داروهای ضد اضطراب مخصوص میخواد و داروهایی که رسپتورهای نیکوتین رو بلاک میکنن احتیاج هستش که مصرف
کنه. بله، متشکرم. در کنار به هر حال کاهش مصرف سیگار، به هر حال به افزایش ورزش و خوراکی خاصی هم اشاره میکنید که بتونه کمک بکنه برای اینکه افراد سیگار رو ترک بکنن؟ اینم به عنوان سوال آخر.
بله، ورزش رفتار درمانی هستش، ولی یکی از اشتباهاتی که ما مواجه میشیم اینه که میان شروع میکنم مثلا تخم خوردن، آجیل خوردن به جای سیگار کشیده، که این بعدن هم باعث، چون افرادی که سیگار رو ول میکنن خصوصاً تو خانم‌ها، چون یه ذره چاق میشن و شروع میکنن به خوردن مواد آجیل، اونها باز باعث بیشتر چاق شدنشون میشه و این یک پیام منفی بهشون میده و بعد میبینیم که هم دارن میخورن
هم دارن میکشن. بله، متشکرم از شما دکتر کیانی، ممنونم.
منم
همچنین دارت من سلام
باشی. خداحافظ.
خب، خانم مختارزاده باز هم اومدن در استودیو و گویا یک بخش دیگه رو هم هماهنگ کردن رو تقدیم شما خواهند کرد. بله،
جناب نقره کار، شنوندگان عزیزمون به ما لطف داشتن، با ما تماس گرفتن، پیامک دادن، سوالات خودشون رو پرسیدن که من پیگیری کردم. یکی از اونها رو الان با هم میشنویم.
بشنویم.
رادیو گفتگو.
سلام.
سوال داشتم.
می‌خواستم بدونم که
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان.
سوال داشتم. آیا کمکاری تیروی در آقایان در مباوریشون تأثیر داره؟
پاسخ به سوال از خانم دکتر پریسا علیزاده، متخصص و جراح زنان و زایمان.
باید عرض کنم که بله، غده تیروئید بر عملکرد باروری مردان تأثیر داره و برای اطلاع بیشتر عزیزان بگم که غده تیروئید یک غده کوچیک در جلوی گردن با وزن 15 گرم که وظیفه‌اش تولید هورمون تیروکسین هست که این هورمون در رشد عصبی و جسمی و تولید انرژی و سوخت و ساز بدن نقش مهمی داره و وقتی کمکار یا پرکار میشه بسیاری از عملکردهای بدن رو تحت تاثیر قرار میده، از جمله باروری آقایون رو، و علتش هم مشکلات غده هیپوفیز در مغز، التهاب تیروئید، بیماری های خود ایمنی یا عوارض دارویی هست. کمکاری یا پرکاری تیروئید میتونه باعث اختلال در تحرک اسپرم بشه. همچنین کمکاری تیروئید باعث افزایش ترشح یک هورمون به نام پرولاکتین و کاهش تستوسترون میشه و تستوسترون از اونجا که یک هورمون جنسی خیلی حیاتی هستش، موقعی که میزانش کاهش پیدا کنه در بدن باعث اختلالات تکامل جنسی در پسران میشه. همچنین در کمکاری تیروئید تعداد اسپرم ها نیز کاهش پیدا میکنه و اختلال باروری ایجاد میشه. همچنین دیده شده که در کسانی که اختلال تیروئید دارن عملکرد جنسیشون هم دچار اختلال هست. مثلا کسانی که کمکاری تیروئید دارن اختلالات نعوذ و انزال دیررس و میل جنسی کمتر دارن و کسانی که پرکاری تیروئید دارن انزال زودرس دارن. اما خوشبختانه با اصلاح عملکرد تیروئید اکثر این علائم قابل رفع هست و در صورتی که به موقع مراجعه کنن میتونن با درمان از این عوارض جلوگیری بکنن.
اینم پاسخ علمی از پرسشی که شما داشتید. خانم مختارزاده، چطور میتونن این پرسش ها رو بپرسن؟
از طریق سامانه پیامکی 301035 یا شماره تماس 2265-2285 و یا شماره فضای مجازی 0903-913-4744. از این طریق میتونن با ما در ارتباط باشن، سوالات خودشون رو بپرسن
و شما پیگیری میکنید و پاسخشون رو در برنامه مختلف پخش میکنید.
بله،
از طریق مسئولان و پزشکان و متخصصان. ممنونم از شما خانم مختارزاده گرامی.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان ای بسته کوشایند و پویان در راه استقلال ایران، در راه استقلال ایران.
خب وقتی صحبت از به هر حال مجموعه دانش بنیان میشه و همینطور معاونت علمی و شرکت های خلاق، اسمی به یاد ماندنی برای ما یادآور میشه دکتر پرویز کرمی، دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، معاونت علمی و فناوری و همچنین رئیس ستاد اجرایی سازی سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما جناب آقای نقره‌کار عرض سلام و ادب دارم و برای شنوندگان برنامه‌تون آرزوی صحت و سلامت و پیروزی.
متشکرم آقای دکتر از این ارتباط و تماس. آقای دکتر، می‌خوایم راجع به افتتاح نخستین خانه خلاق حوزه رباتیک صحبت بکنیم. تا قبلش من می‌خوام شما یه توضیح مختصر بفرمایید در رابطه با فناوری‌های نرم و صنایع خلاق چه هستند و افراد اگر بخوان تو این زمینه از شما مجوز بگیرن چه فرآیندی رو باید طی کنند.
من خواهشم اینه که شنوندگان خوب برنامه شما دو تا کلمه یا دو تا واژه رو جستجو کنند در فضای مجازی و اینترنت.
بله.
چگونه شرکت خلاق شوم؟
بله.
یکی چگونه خانه خلاق و نوآوری ایجاد کنم؟ این به سایتی این دوستان رو هدایت میکنه که هم نحوه شرکت خلاق شدن که مهم هم هست برای خیلی از فارغ التحصیلان دانشگاه های ما در حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی، فرهنگ و هنر که بتونن آینده کاری خودشون رو اینجا تبیین کنن و ادامه بدن، و همینطور برای شرکت های دانش بنیان و خلاقی که این توانایی رو دارن مثل خودشون تولید شرکت کنن با کمک تیم ها، ایده هایی که از سوی جوانان ارائه میشه. من به صورت مختصر و خلاصه اگر بخوام بگم، خانه خلاق و نوآوری ایجاد کننده، زایشگر و تولید کننده شرکت های خلاق و شرکت های دانش بنیان با آموزش ها، با مهارت ها، با هدایت ها و مشاوره هایی که به جوانان دارای ایده و انگیزه میده.
بسیارم عالی، خیلی هم خوب. پس دوستان میتونن جستجو بکنن و فرایندش هم فکر میکنم خیلی همراهی میکنه معاونت علمی برای
اینکه انشاءالله. بله، کاملا ما در این زمینه همراه و همفکر هستیم و خوشحال میشیم که بتونیم با کمک خانه های خلاق و نوآوری، با کمک جوانان، شرکت های خلاق و شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری های نرم رو به وجود بیاریم. فناوری نرم همون چیزی که در حول و حوش ما هست. اگر شرکتی در حوزه رسانه های دیداری و شنیداری کار میکنه، مثل فیلم، انیمیشن، پویانمایی، پادکست، اگر شرکتی در حوزه طراحی، بسته‌بندی کار میکنه، اگر شرکتی در حوزه اسباب بازی، یادگیری، انیمیشن، فیلم، گیم کار میکنه، اگر شرکت هایی در حوزه تولید محتوا در حوزه های مختلف کار میکنن، کسب و کارهای دیجیتال یا اینترنتی، اینها در حوزه فناوری های نرم قرار میگیرن. فناوری های نرم در دنیا حدود 2700 میلیارد دلار گردش مالی داره.
عجب.
50 میلیون نفر اشتغال مستقیم داره. خب خیلی از فارغ التحصیلان دانشگاه های ما با توجه به وضعیتی که استخدام و بکارگیری در مراکز دولتی و نهادهای عمومی برش حادث شده و دیگه امکان این کار نیست، باید هدایت کنیم، حمایت کنیم، بیان به این سمت. از جمله کارهای خوبی که بچه های خوشفکر و خلاق کرمان، شهر کریمان انجام دادن، در حوزه رباتیک اولین خانه خلاق و نوآوری رو با هدایت ها و کمک های معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و همینطور اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای صورت دادن. خب میدونید که علم رباتیک یک علم میان رشته‌ایه و دنیای کار زیادی داره. اگر ما قراره از مکانیک، از الکترونیک، از مکاترونیک، از علم مواد و سایر علوم، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا بهره مند بشیم، باید بتونیم به این سمت بریم و بچه‌هایی که تو این حوزه تحصیل کردن، مهارت دارن، کنار هم جمع بشن و به بهانه بازی و برنامه در حوزه رباتیک ما اینها رو علاقمند کنیم به این حوزه ها. خب این کار در شهر کرمان توسط دوستان ما آقای سید جعفری و همکارانشون در قالب خانه خلاق و نوآوری فرامهارت و متخصص در حوزه رباتیک شکل گرفت و انشالله ما شاهد میشیم که به زودی شرکت های خلاق و دانش بنیانی از درون این خانه خلاق و نوآوری بیرون بیاد. البته ما هم اکنون در کشور حدود 70 خانه خلاق و نوآوری در استانهای مختلف داریم. اخیراً در سفرهای استانی رئیس جمهور محترم مصوب شد که هر استان ما حداقل پنج خانه خلاق و نوآوری رو داشته باشه و این مصوبات توسط استانداران محترم و همینطور معاونت علمی پیگیری میشه و هر شهر و هر استانی که رئیس جمهور محترم ما اونجا تشریف میبرن به میمنت این سفر یکی از مصوبات همین ایجاد و شکل‌گیری خانه های خلاق و نوآوری در اون استان و شهرهای بزرگش هست.
بسیار عالی، واقعا جای تبریک داره. این خانه ها علاوه بر این که میتونن اشتغال زایی بکنن، چقدر میتونن فرصت های مختلف رو به هر حال نمایش بدن و نشون بدن که این امکان وجود داره. مردم میتونن مراجعه بکنن به این خانه های خلاق، مثل این خانه رباتی که شما اشاره کردید در کرمان، و از خدماتش استفاده بکنن، درسته؟
بله، مردم ما الان تو همه استان ها ما حداقل یک خانه رو داریم. بله. خوشبختم که بگم در مناطق محروم به دلیل مشوق هایی که دولت محترم گذاشته امکان و تعداد این خانه ها بیشتره. امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، استان سیستان و بلوچستان 8 خانه خلاق و نوآوری داره.
آفرین.
ما برای اینکه هم بتونیم از مزیت‌های بومی و منطقه‌ای استان‌ها استفاده کنیم و هم اینکه کمک کنیم نیروی خوشفکر خلاق و دانش‌بنیان ما از استان مجبور به مهاجرت نشه، تلاش کردیم که مشوق‌های بیشتری بذاریم و این خانه‌های خلاق و نوآوری در مناطق کمتر برخوردار ما بیشتر حمایت بشن. لذا من همینجا به عزیزانی که دوستدار این حوزه هستن و انگیزه دارن، توانمندی فکری، علمی و مالی دارن، پیشنهاد میکنم که سرچ کنن، جستجو کنن کلمه چگونه خانه خلاق و نوآوری ایجاد کنم رو، یا چگونه شرکت خلاق ایجاد کنم رو، و در این حوزه کار خودشون رو پیگیری کنن.
دکتر، حالا فارغ از تسهیلات مالی و به هر حال حمایت‌های از این دست، شما خدمات و حمایت‌های دیگه‌ای هم دارید از این شرکت‌های خلاق؟ مثلا فرض بکنید که در نمایشگاه شرکت بکنن در قالب پاویون، یا دوره‌های آموزشی کسب و کار براشون بذارید، ارتباطاتی با به هر حال بازار براشون ایجاد بکنید؟
ببینید، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. معمولاً تسهیلات مالی جز اولویت‌های 4 و 5 است. بله، نیاز هست، ولی اولویت اول نیست. ما در خانه های خلاق و نوآوری یک مسیر شتابدهی رو طی میکنیم، یعنی خانه ها در موضوع تخصصی خودشون فراخوان میدن، جوان های ما افراد با ایده وارد میشن، ایده قربارگری میشه توسط منتورها، مربیان و مشاورین موجود در خانه های خلاق و نوآوری، اینها در قالب یک تیم سازماندهی میشن، سرمایه‌گذار بر اینا جذب میشه، محیط رشد و نمو و اینا در قالب اون تیم شکل میگیره، تیم به سمت شرکت شدن پیش میره و اگر انشالله بتونه اون دوره شتابدهی رو با موفقیت طی کنه، در قالب یک شرکت خلاق یا انشالله یک شرکت دانش‌بنیان بلوغ یافته از خانه خلاق و نوآوری جدا میشه. چه در زمانی که در دل این خانه خلاق و نوآوری این مراحل بلوغ حالا 6 ماهه، 8 ماهه، 1 ساله رو داره طی میکنه، از حمایت ها و هدایت های معاونت علمی و سایر نهادها بهره مند میشه، از جمله متولیان خانه خلاق و نوآوری، و چه زمانی که یک شرکت بلوغ یافته شده و حالا میاد تو اجتماع میخواد خدمت یا محصول خودش رو ارائه بده و پیگیری کنه.
بسیار عالی. فقط با یک عدد، ما الان چند تا شرکت خلاق داریم ثبت شده؟
ما 1600 تا شرکت خلاق داریم، 6700 تا شرکت دانش بنیان، 70 تا خانه خلاق و نوآوری داریم، 9 تا کارخانه نوآوری داریم و حدود 200 تا مرکز نوآوری. این مراکز نوآوری، کارخانه های نوآوری و خانه های خلاق و نوآوری کارشون درست مثل یک پارک علم و فناوریه، منتها با بیس بخش خصوصی و در بخش خصوصی و در درون شهرها.
بسیار عالی، براتون آرزو موفقیت داریم آقای دکتر کرمی عزیز. خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما، انشالله حضوری هم بتونیم در خدمتون باشیم.
انشالله موفق و معید باشیم.
محبت دارید، موفق باشید. انشالله خداحافظ. خداحافظ. شکرم که ما رو همراهی کردید. روزانه رو هر روز شنبه تا چهارشنبه میتونید بشنوید از ساعت 9 تا 10 صبح زنده و مستقیم. هر ارتباطی هم که با ما بگیرید از طریق راه‌های ارتباطی، چه پیامک، چه سایت، چه برنامه کاربردی، خوشحال میشیم و سعی میکنیم که در خدمت شما باشیم. تا فردا همین حدود ساعت 9 صبح براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما، من کیوان نقل کار، خدا نگهدار.
شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های داره.
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رومش، گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید و نظرات خودتون رو هم به ما منتقل بکنید. خوشحال میشیم از ایده ها و اندیشه های شما هموطنان گرامی برخوردار باشیم و استفاده بکنیم از آنچه که نیازمند هست در بسترهای مختلف و در بخشهای متفاوت روی اون موضوع کار بشه، تلاش بشه، نقد و بررسی بشه. لذا جامعه میتونه بستر بسیار مناسبی برای این امور باشه و شما عزیزانی که اندیشمند هستید و صاحب فکر رو ایده و اندیشه میتونید در این زمینه بیشترین کمک رو به رسانه داشته باشید. امیدواریم همه عزیزان ما که صدای ما رو دریافت میکنن حتما به این موضوع توجه بکنن. در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها که تا لحظات دیگه برنامه هشتگ گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم. سپس در ساعت 10:55 میان برنامه روایت رنگ ها رو خواهید شنید. در ساعت 11 برنامه تورنج و همچنین در ساعت 11:50 رهنما تقدیم حضورتون خواهد شد. در ساعت 12 برنامه رویداد و سپس به استقبال اذان ظهر به افق تهران در ساعت 13:02 خواهیم رفت. آخرین برنامه ما هم گفتگوی اجتماعی است، رأس ساعت 13:30 تقدیم حضورتون خواهد شد. دعوت میکنم با برنامه هشتگ گفتگو همراه باشید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده.